الله تا اینجا برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه بر بال سخن رو شنیدید در توصیف یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. نوبت رسید به برنامه شفا و علاقمندان به طب ایرانی اسلامی. لطفاً به مدت 20 دقیقه شنونده این برنامه باشید و صحبت‌های سرکار خانم دکتر پور حسینی رو بشنوید.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، از رادیو معارف و از برنامه شفا در خدمت شما هستیم به مدت 20 دقیقه. از اینکه ما رو همراهی میکنید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب در خدمت سرکار خانم دکتر پور حسینی، محقق پژوهشگر و متخصص طب سنتی ایرانی هستیم و انشاءالله امروز هم با توکل به خدای مهربان مطالب جدیدی رو تقدیم شما بزرگوارا میکنیم برای رسیدن به سبک زندگی سالمتر. خانم دکتر خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم شیرعلی عزیز، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه شفا و در خدمتون هست.
متشکرم. داشتیم در مورد اصول پاکسازی بدن صحبت میکردیم، چند برنامه اختصاص پیدا کرد به احتباس و استفراغ و اینکه اگر خدای نکرده افراط و تفریط بیش از حد در مورد این دو اصل صورت بگیره بدن دچار چه ضررها و زیانهایی میشه. هفته پیش و جلسه قبل هم در مورد دفع صحبت کردیم با عزیزان شنوندمون، امروز در خدمت شما هستیم.
بله، میخواییم امروز از یه سری خصوصیات ظاهری این ماده دفعی با شنوندگان عزیزمون صحبت کنیم که تشخیص بدن آیا دفعشون خوب هست و طبیعی هست یا طبیعی نیست. ببینید، ما گفتیم که وقتی یه غذای از دهان وارد بدن انسان میشه، اولین مرحله هضم غذا شروع میشه، یعنی ما شروع میکنیم به جویدن غذا، بزاق ترشح میشه، آغشته میشه. یکی از مهمترین مراحل هضم غذا شروع میشه، آنچه که در داخل دهان ما نتونه خوب له بشه و به قطعات کوچک تبدیل بشه، دیگه به هیچ وجه بقیه قسمت اندامهای هضم از پسش بر نمیاد و به عبارت این جویدن قسمت مهمه. این روی عملیات دفع ما هم تأثیر میذاره، یعنی افرادی که خوب غذا رو میجوند خوب هم میتونند او رو قسمت دفعی و قسمت غیر دفعیش، یعنی قسمت مفید و مضرش رو یا زیادیش رو از هم جدا کنند، وگرنه مقدار قابل توجهی از مواد غذایی که میتونست مورد استفاده بدن قرار بگیره میره در مجاری دفعی و دفع میشه. همون اتفاقی که میبینی فراوان داره میفته، بچه های ما با وجود اینکه غذا خوب میخورند اما خوب وزن نمیگیرند و وقتی آزمایش های در واقع مدفوع برای اونها داده میشه میبینن که غذای هضم نشده در میبینید گزارش رو میخونید میبینید مقدار زیاد غذای هضم نشده. چرا؟ چون خوب جویده نشده و مواد غذایی با صورت قطعات هنوز سالم و درشت وارد مجاری دفعی میشن که دیگه هیچ قسمتی از پسش بر نمیاد و اونها حروم میشن، در واقع دور ریخته میشن. خیلی وقت ما توصیه هایی که به بیماران میکنیم برای اصلاح سبک زندگیشون ظاهرا رعایتش میکنن اما عملا خیرش رو نمیبینن. چرا؟ چون مثلا فرزند بهش میگه شما بادام بخور، درسته. یا به بچت بادوم بده، اینقدر تند و
یک مشت میریزن در دهان،
با سرعت اینو میخورند و با حجم زیاد و جویده نجویده اینو فرو میبرند که مقدار قابل توجهش اصلا سالم و دست نخورده از مجاری دفع خارج میشه. این باعث میشه که ما استفاده از مواد نبریم، در حالی که این مثلا فرض کن 20 بادوم رو اگه 7 دونه میخورد اما خوب میجوید، دانه دانه میخورد، صبر میکرد، شیرابه او رو در دهان میکشید بعد فرو میبرد، خیلی از فایدهش بیشتر بود از اون بیستایی رو که نجویده اون تونتون خورده و انگاری دور ریخته اونا رو. میخوام بگم که مرحله اول هضم غذا از دهان شروع میشه، خیلی مهمه. مرحله اول تسهیل دفع هم از همون دهان شروع میشه. یعنی شما اگر میخواهید روده هاتون کارکرد خوبی داشته باشند، یاد بگیرید که غذا را درست بجوید. بسیاری از بیمارانی که سالهای طولانی با مشکلات دفعی روبرو بودند، فقط با اصلاح سبک جویدن غذا و سبک آداب سفره تونستن به مشکل یبوست و عدم دفعشون غلبه کنن. یعنی تعداد جویدن بر خودشون در نظر گرفتن، بنا به توانشون، بنا به نوع غذا و قوام غذا 30 بار، 40 بار، 20 بار، حالا بسته به نوع غذا رو بجوید و شرط کنید، حکم کنید به خودتون که باید اگر این تعداد نشود فرون نبرم. عادت میکنید یواش یواش. با بچه ها بازی بذارید سر سفره، بگید هر کی دیرتر این غذایی که تو دهانش فرو ببره مثلا آخر غذا جایزه داره یا برنده شده، یا
برعکس. ما میگیم هر کس زودتر غذاشو خورد جایزه میگیره.
نه، باید دقیقاً برعکس این باشه. آرام خورده بشه، خوب جویده بشه، غذا مخلوط نباشه. آب و نوشیدنی باعث میشه قوام غذا تو معده به هم بریزه، بنابراین دفع غذا هم، دفع مواد زائد غذایی هم با اختلال روبرو بشه و نتونه یه قوام مناسب در واقع لومن روده پیدا بکنه. و تمام توصیه‌ای که گفتیم، قاطی پاتی خوردن، رو هم خوردن، لطیف و غلیظ و قاطی، همه اون چیزایی که تو بحث هضم گفتیم، همه اونها به نحوی با مسئله دفع ما هم سر و کار دارن. حرف اینجاست که محصول دفعی هضم اول آن چیزیست که از روده های ما خارج میشه، محصول غذایش آن چیزیه که به سمت کبد میره. یعنی دوتا محصول داره، یه محصول برای دفع، یه محصول برای جذب، که این دوتا از هم جدا میشند. حالا امروز بحث ما اینه که چگونه بتونیم آن قسمتی رو که به سمت روده ها میره مدیریت کنیم و باید چه خصوصیاتی پیدا بکنه که بگیم ما یه دفع خوب داشتیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یک فرصت کوتاه و باز هم برمیگردیم با ادامه برنامه شفا از رادیو معارف در خدمت شما خوبان شنونده خواهیم بود.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خب خانم دکتر، در خدمت شما هستیم. از کجا بفهمیم که دفع خوبی داشتیم؟
بله، اولین شرط اینه که ما ماده دفعی خودمون رو بتونیم در واقع آنالیز کنیم، در واقع حلاجی کنیم، ببینیم که آیا این ماده دفعی مناسبی هست یا نه. چند تا شاخص به ایرانی داده برای ما، میگه وقتی رفتید و عمل دفع انجام شد، آیا ببینید اون ماده‌ای که دفع میشه مجتمع و متشابه الاجزا، یعنی اولا جمع آبکی و پخش و پلا و نصفش نمیدونم شل باشه، نصفش سفت باشه و این نیست، و همه اجزا شبیه همند، یعنی غلیظ و رقیق و اینها قاطی پاتی نشده، یه تیکه یه جور بیاد، یه تیکه یه جور دیگه بیاد. خیلی امر مهمیه. یعنی شما وقتی که دفتر انجام میشه برای هر فردی، باید یک ماده‌ای که قوام خودش رو گرفته، یعنی شکل داره، میگن از نوعی میگن قوامی شبیه عسل، یعنی سفت باشه و وقتی که حالتی روی هم قرار میگیره یه حالت جمع شده باشه، مثل آب ول نشه، مثل آب جاری نشه، از طرفی مثل سنگ یا مثلا مواد غلیظ متراکم سفت نباشه، هم حالت شلی خودش رو داشته باشه و جریان مناسبش رو داشته باشه، هم وقتی که کاملا خارج میشه شکل خودش رو بتونه حفظ کنه، هرچند که کمی تغییر حالت بده. پس نه جاری جاری باشه، رقیق و در واقع بدون شکل باشه، و نه سفت و محکم باشه، بهش میگن غلیظ القوام. خب یعنی رقیق القوام و غلیظ القوام بدن غیر طبیعی اند، معتدل القوام طبیعیه. قوام این هم گفتم یا میتونیم شبیه یه چیزی شبیه مثلا، حالا در که کتب اومده قوامی شبیه عسل، یعنی وقتی میریزه تا یه اول شکل خودش یه کم حفظ میکنه و بعد کمی تغییر شکل میده. و بعضی گفتن که نه، میتونه شکلی شبیه لومن روده رو همچنان حفظ کنه، یعنی حالت لوله‌ای داشته باشه، لوله توپر، ولی نرم باشه، یعنی به حالت سفت خارج نشه، با درد، خراش، آزار تو ناحیه دفع مقعد خارج نشه و به بدن ما آسیب نرسونه، حس مطلوبی از خروجش اتفاق بیفته و بعد احساس سبکی هم حتما بعدش رخ بده. یعنی شما اینطور حس نکنید که بخشش خارج شد اما بخشش خارج نشد.
یعنی حس دفع کامل رو به آدم بده.
بله، حس دفع رو داشته باشید و سبک شدن، این خیلی مهمه.
درسته.
ناحیه زیر شکم باید کاملا حس سبکی درش اتفاق بیفته. دومین نکتهش اینه که به مقدارش باید نگاه کنیم. یعنی اینه که توی این حجمی که دیدیم، حجم باید یه چیزی شبیه، یعنی شاخص داده طب ایرانی میگه به مقدار غذای خورده شده، نه کمتر نه بیشتر. یعنی یه حجم، مثلا فرض کنید یه چیزی تو ذهنمون هست که مثلا ما نمیدونم 200 سی سی مثلا غذا خوردیم، حجمی تقریبا همون حجم باید دفعش. حالا در یک نوبت، دو نوبت یا سه نوبت بماند، اینو بعدن صحبت میکنیم که لازم حرفه چند بار دفع رو داشته باشه، ولی در مجموعش اون ماده دفعی که خارج میشه باید حجمی اندازه میگه معقول داشته باشه. آن چقدر که خوردی تقریبا همون حجم باید دفع بشه. یادمون باشه حجم غیر وزنه. وقتی بحث وزن پیش میاد میگه باید وزن ماده دفعی کمتر باشه ها، کمی بیشتر از نصف معقول وزن داشته باشه. یعنی مثلا فرض کنید یک کیلو اگه غذا خوردیم توی شبان روز، تقریبا بیش از نیم کیلو، 600 گرم 700 گرم باید ماده دفعی بشه. کسی نمیاد ماده دفعی رو وزن کنه، این یه شاخص ذهنیه، چون که این حجم در واقع رطوبات باش قاطی میشن، ریح و مواد گازی باش قاطی میشن و حجم بیشتر میشه و وزن نسبت به ماده خوراکی کمتره، تقریبا اون چیزی که به چشم ما میاد بیشتر حالت حجمی داره. خب امیدوارم که اینو بحث رو تونسته باشیم جا بندازیم، یعنی بتونیم بگیم که آیا حجمش و وزنش با غذایی که میخوریم تناسب لازم رو داره یا نه.
درست.
هر فردی کم کم به دست میاره، مثلا میبینه که یک شام و نهار مفصل خورده اما صبح فرداش که رفته دفع انجام داده، هرچند که دفع به موقع اومده، هرچند که قوام خوبش رو داشته، ولی انگاری که حجمش و وزنش اونجور که باید باشه نیست، مثلا کمتره یا بیشتره. این بعد این فکر در ذهنش ایجاد بشه که اگر تکرار شد همچین حالتی، نشونه یک بیماری در سیستم دفع روده‌ای و بعد یه به یه نحوی به اصلاح مزاج اون کمک بکنه که حالا روش‌های کمکش بماند برای بعد که چه کار باید کرد. به هر حال همیشه حواسمون باشه که باید همون مقداری، همون حجمی که غذا می‌خوریم، تقریبا همون حجم هم دفع کنه ماده دفعی، هرچند که در وزن کمتر باشه. باز نکته دیگه ای که خیلی مهمه اینه که دفع باید، میگه کتب ما میگه سهل الخروج و ارادی، نباید با کمک دست و کمک شیر آب و کمک فشار خارجی از ناحیه لگن و غیر انجام بگیره.
بله.
دفع باید خودش خود به خودی به صورت ارادی انجام بگیره. این ارادیه یعنی چی؟ یعنی سهل الخروج هست، ولی مبادا که بی اراده شما بیرون بریزه. ممکنه آسان خارج بشه اما یه دفعه ببینید فرد مثلا بدون اینکه خودش رو به سرویس بهداشتی برسونه دفعش انجام شد، اینم غیر طبیعیه. یعنی این یه مشکلاتی تو ناحیه مقعد ممکنه پیش آمده باشه. پس هم آسان خارج بشه هم ارادی خارج بشه، یعنی علاوه بر اینکه آسان هر وقت ما خواستیم این کار انجام بگیره. و این سهل الخروج بودنه گاهی وقتا تناقض پیدا میکنه با اون قوامه. یعنی یه وقتی فرد هست میگه من خیلی خیلی سفت ماده دفعیم، به خاطر همین نمیتونه خارج بشه و من باید کمکش بدم، این یه نوع بیماریه، این یه نوع عدمه در واقع تعادل و غیر طبیعی بودنه که باید درمان بشه. یه وقت هست فرد میگه که نه اصلا روونه، ولی تا من با فشار، زور، آب، نمیدونم تنقیه، حقنه در واقع نه این کار انجام ندم، این عملیات دفع من رخ نمیده. هر دوی اینا نشونه که سیستم روده ما و دفع
براز
ما دوچار مشکل شده و باید فکری به حالش بکنیم. باز نکته دیگری که تو این جلسه میتونیم در موردش صحبت کنیم، میرسیم صحبت کنیم، اینه که ماده دفعی وقتی داره از ناحیه یا انتهای روده ها خارج میشه، نباید سوزش ایجاد کنه و نباید اذیت و آزار ایجاد کنه. به قول طب ایرانی بی لذ و حدت باشه، یعنی تند و تیز نباشه. ماده دفعی نباید آزار بده مقعد و مقعد بعدش نباید حس سوزش درش ایجاد بشه، حس ناراحتی، داغی و التهاب درش ایجاد بشه. اگر اینطور شد یک اختلالی در داخل سیستم روده‌ای ما، چه توی ریزش صفرا، ریزش سودا، ماده غذایی خورده شده، ترکیبات غذایی که از خارج وارد شده و اینها، ممکن اتفاق افتاده باشه و این نشونه غیر طبیعی بودن ماده دفعی و براز ماست. اینها رو حالا برای این جلسه داشته باشید. باز هم نکاتی هست که باید در موردش دقت بکنیم که متوجه بشیم آنچه که داریم دفع میکنیم آیا طبیعیه، آیا نیاز هست که ما کمکی به او برسونیم، آیا نیاز هست به طبیب مراجعه کنیم و بگیم که این مشکل ایجاد شده و او رو زودتر برطرف کنیم. و یادمون باشه مثل مشکلات معده که اگر دیر بهش برسیم استحکام پیدا میکنه و گاهی وقتا غیر قابل علاج میشه، مشکلات روده هم همینطوره. همه ما میدونیم یبوست به عنوان عمال امراض شناخته میشه. این یبوست ممکنه کیفی باشه، ممکنه کمی باشه، هر دوی اینها موجب بیماری میشه و باعث میشه اون مواد سمی که باید خیلی زود از بدن دور ریخته بشن بیشتر استقرار پیدا کنن، دوام پیدا کنن و به واسطه جذب و بازجذب های درون روده وارد خون بشن، وارد فضاهای بدن بشن و بدن ما رو بیمار کنن.
ممنونم از شما. و اما دو شماره تلفن 329-10551 و دو پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 رو گوشه ذهنتون داشته باشید. منتظر رسیدن سوالهاتون به برنامه شفا هستیم.
شفا، راهی به سوی سلامتی.
خب خانم دکتر، خانم نیاوند از بجنورد برامون پیام دادن که یک نوه دختر دارم 7 ساله که دچار شب ادراری هست. راهکار طب سنتی در این باره چیه؟
بله، عرض کنم که یکی از مشکلات شایع در میان بچه ها متاسفانه که به علت تغییرات سبک زندگی ایجاد شده شب ادراری ها هستن. چرا میگم تغییرات سبک زندگی؟ به خاطر اینکه اعراض نفسانی تو شب ادراری خیلی دخالت داره. معقول و مشروب ما در این حالت خیلی دخالت داره.
اینکه آخر شب چی بخوریم بخوابیم خیلی تاثیر داره.
تدابیر معقول و مشروب، از جنس چیزی که میخوره، مزاج چیزی که میخوره، ساعت چیزی که میخوره، همه اینا روی ادرار شبانه تاثیر دارن. متاسفانه بحث‌های ریاضات که گفتیم، یعنی حرکت و سکون، که بچه‌ها بیشتر حالت نشسته و کار با کامپیوتر و بازی گیم و تلویزیون و این چیزا پیدا کردن و فعالیت خوب بدنی ندارن، توی شب ادراری خیلی تأثیر داره. یعنی به واسطه بچه، به واسطه فعالیت و تحرک، رطوبت زائد اندام‌ها از جمله اندام‌های دفعیش رو درست میکنه، اصلاح میکنه و به تعادل میرسونه. وقتی بچه زیاد میشینه و فشار مواد دفعی روی ناحیه لگن هست، این لگن انباشتگی پیدا میکنه و هرچه رطوبت زائد در لگن بیشتر بشه، اختلالات دفع بیشتر میشن، از جمله شب ادراری ها. و یکی دیگه از اشکالات در سبک زندگی طولانی، در واقع حالا مای بیبی کردن بچه ها و حالا پوشک کردن بچه هاست که هرچه تو این زمانی که بچه رطوبته این حالا دستمالی که گذاشته میشه، پوشکی که گذاشته میشه در ناحیه مجرای خروجی ادرار بیشتر باشه دوامش، یعنی زیادتر این رطوبت به بچه بمونه، این بچه طولانی تر ممکنه بتونه کنترل ادرار خودش رو به دست بیاره. یعنی باعث میشه بیشتر و بیشتر ادرارش بریزه به خاطر اینکه این مجرا شل باقی مونده، هر جا رطوبت زیاد بمونه اون منطقه رو شل میکنه. بس توصیه من به مادرهای محترم اینه که اگر هوش رو استعداد و توانایی بچه‌تون رو می‌بینید، اولا هر چه زودتر اقدام کنه در زمان مناسب بدون فشار بار روحی و عرض نفسانی شدید به بچه، این رو خوش کنید و بگیرید از در واقع پوشک. دوم اینکه اگر بچه شما شب ادراری داره، او رو به خاطر اینکه حالا به بهانه اینکه خودم باید به شور بساب زیاد کنم یا اینکه بچه سرما می‌خوره و غیره، پوشک نکنید. ایزی لایف و مای بیبی غیره برای بچه های بزرگ حتی مندم داره استفاده میشه، این کار رو نکنید. هرچه این رطوبت طولانی تر تو این محیط بمونه، یعنی بچه خیس کنه و این در تماس بمونه، این دیرتر میتونه کنترل ادرارش رو به دست بیاره. اون موقع باید بچه سری، مثل که متوجه شدید پدر مادر یا بچه، باید سری رخت خوابش عوض بشه، توی جای خوش خوابیده بشه. حتما پوششی که برای در واقع بسترش استفاده میشه از انواعی باشه که رطوبت زودا باشه، مثل پوششی که از نمد، پشم یا دوشک های پشمی و غیره هست که رطوبت ناحیه این ناحیه رو بگیره. و همچنین آداب و سبک زندگیش رو رعایت کنه، آخر شب لبنیات، میوه، آب زیادی و غیره اینا رو نخوره که باعث نشه حجم زیاد بشه. جدا از این که این فرد باید حتما دقت کنه که بیماری های مثل قند خون، مثل عفونت ادراری، مثل اشکالات در سیستم اسکلتی، پایینش قسمت ساکرال قسمت پایین در واقع ستون فقرات، اینا باید اول رد بشه، در معاینه تخصصی بشه، در صورتی که این مسائل نبود میایم سر مزاج و مزاج مستانه و مزاج کلیه ها و اونها رو اصلاح میکنیم و آداب سبک زندگی میدیم و سعی میکنیم که این فرد این عادت رو کنار بذاره که هر چه طولانی تر بشه احتمال استحکامش و طولانی تر شدن تو سنهای سن بزرگسالی هم هست.
بسیار عالی، ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنیم خانم دکتر.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزاریم. انشالله که برنامه‌های بعدی شفا باز هم در کنار ما خواهید بود. خدا نگهدارتون.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
همچنان افتخار داریم که از پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما هممیهنان عزیز و شنوندگان رادیو معارف باشیم. عزیزان، فردا نهم دی ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت. حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی درباره اهمیت بزرگداشت روز نهم دی فرمودن: نهم دی 88 حادثه کوچکی نیست، بلکه آن حرکت عظیم و ماندگار مردمی شبیه حرکت بزرگ ملت در روزهای اول انقلاب است و باید تلاش شود در سالگرد این حماسه حرف اصلی ملت ایران، یعنی حرکت در سایه دین و تحقق وعده های الهی، تبیین شود. بله، برای بزرگداشت این روز مهم و تاریخی که با شعار یوم الله نهم دی، مظهر بصیرت، ولایت مداری و عبور از فتنه ها نامیده شده، مراسم و یادبودهای مختلفی در تهران و شهرهای دیگه برپا میشه. فردا در تهران ساعت 14 در میدان امام حسین علیه السلام مراسم بزرگداشت نهم دی با حضور مردم بصیر و زمانشناس برگزار میشه و حجت الاسلام و المسلمین دکتر حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این همایش و تجمع با شکوه مردمی سخنرانی می کنند.
آن عهد که در روز ازل می بستیم، با لطف خدا ز دام شیطان رستیم، روز نه دی دوباره ثابت کردیم، در صحنه همیشه با ولایت هستیم.
سجده شکر کنیم این ملت عظیم از قشرهای مختلف در سراسر کشور نگاه میکنن به صحنه، میشناسن صحنه رو. خیلی چیز بزرگ و مهمی است اینی که من عرض میکنم روز نه دی مندگار در تاریخ، به خاطر این است مردم بیدارن. همین است که کشور شما رو نگه داشته است عزیزان من، همین است که انقلابتون رو حفظ کرده است، همینه که جرأت سران استکبار رو از اونها گرفته است که بخوان به ملت ایران حمله کنن. میترسن. حالا در تبلیغات زید و عمرو و بکر میکشن جلو، بمباران تبلیغاتی میکنن، اما حقیقت قضیه چیز دیگری است. دشمن حقیقی اونها ملت ایران است، دشمن حقیقی اونها ایمان و بصیرت ملت ایران است، دشمن حقیقی اونها همین غیرت دینی جوان هاست که میجوشه، دندون هم یه وقتی روی جگر میگذارن، صبر هم میکنن، باید هم بکنن، اما یک وقت هم اونجایی که وقت حضور در صحنه است میان توی صحنه.
شادیم که راه حق جدا از ما نیست، چون کوفه تمام دین ما دنیا نیست. شادیم که راه حق جدا از ما نیست، چون کوفه تمام دین ما دنیا نیست. در فتنه دوباره کربلا گشت، ولی این بار دگر امام حق تنها نیست،
این بار دگر امام حق تنها نیست، این بار دگر امام حق تنها نیست، این بار دگر امام حق تنها نیست.
امیدوارم که خدای متعال توفیق بده که همیشه در صحنه باشیم. بسیار خوب، شنوندگان محترم، به پایان این نوبت از برنامه‌های رادیو معارف رسیدیم. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیزم آقایان رضا رضایی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی از حضورتون مرخص میشیم و دعوت میکنم که در ادامه برنامه‌ها همچنان با ما همراه باشید. پیام ولایت تا لحظات دیگه تقدیمتون میشه، برگزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، و بعد از اون هم خبر سراسری ساعت 14 رو انشالله تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. لطفا ما رو از دعای خیر خودتون بهره‌مند فرمایید و بدونید که ما خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو همچنان در رادیو معرف داشته باشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
ما به برکت اسلام یک راه سومی رو به دنیا پیشنهاد کردیم، نه راه سوسیالیستی در اقتصاد و تبعات اقتصاد، نه راه لیبرال دموکراسی غرب با تبعات و خصوصیاتی که دنبالش هست. یه راه سومی ما داریم، این راهی که امروز کشور ما داره میره راه سومی است. ما البته خب در آرایه‌های گوناگون این راهی قدری کندی کردیم، کوتاهی کردیم، لکن وقت زیادی نیست. خب 40 سال زمان زیادی برای حرکت یک نظام و رسیدن به یک تمدن نیست. کشورهای غربی که امروز یه مثلا تمدن جا افتاده‌ای دارن 4 قرن 5 قرن با مشکلات دست پنجه نرم کردن. ما 40 سال چیز زیادی نیست، ما کمکاری داریم در این زمینه‌ها. منتها میتوانیم این راه سوم رو درست معرفی کنیم، درست مشی کنیم، درست حرکت کنیم، با عمل خودمون، با سخن منطقی خودمون دلهای رو جذب کنیم به این سمت، به این راه، نه حالا لزوماً به خودمون یا به کشور خودمون، نه به این حرکت عظیم مهمی که میتوانه برای بشریت سودمند باشه. و از نفوذ فرهنگ غربی که روز به روز داره منحط‌تر میشه نجات بدیم کشورها رو. فرهنگ غربی از اول مسیر غلطی رو انتخاب کرد، اما از اول به این انحطاط نبود، از اول اینجوری نبود فرهنگ غربی. خیلی از مفاسد و بدیاتی که امروز در فرهنگ غربی هست 100 سال پیش، بلکه 50 سال پیش در کشورهای غربی وجود نداشت، به تدریج اینا رو هی اضافه کردن، هی چه کردن. این چیزایی که واقعا انسان شرمش میاد که درباره اونا حرف بزنه، اینا رواج منکر و تعطیل معروف امروز در کشورهای غربی هست. این حرف ما نیست که ما مخالف اونا هستیم. خیلی از دانشمندان خودشون، خیلی از مصلحین خودشون، متفکرین خودشون اینا رو میگن، مینویسن، لکن خب یک جریان پرقدرت سرمایه‌داری و قدرت طلب مخلوط صهیونیستی و استعماری و استکباری دارن پیش میبرن این جریان رو در آمریکا و به تبع او در اروپا و در کشورهایی که تابع اینها هستن. ما اگر چنانچه بتوانیم درست عمل بکنیم، بتونیم بسیاری از جوامع رو از اینا، از نفوذ این فرهنگ، از رسوخ این فرهنگ، از حاکمیت این فرهنگ نجات بدیم.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو.